چون دادیم که صبر ایران حد و اندازه هایی داره و البته ما به عنوان کشور بسیار مقتدر رفتارهای هیجانی نخواهیم داشت، اما مقاومت ما جدی است.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای عباس مقتدری عزیز، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. درود بر شما. خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16 و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه فرهنگ سرای گفتگو باشید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در فرهنگ سرای گفتگو. برنامه رسم معهود سنت مألوف و همیشگی میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خروتی که شرف حضور دارن در استودیو. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه، او شکافانه. پنجر و منظری متفاوت در فرهنگسرای گفتگو پیش روی شما گشوده میشه، از بلندای جامعه تا هزار توی جذاب فرهنگ. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان سامانه پیام کوتاه که با ما بگویید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو. تک تک آرای شما توسط همکاران هم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما از سوی همکارانم داده بشه. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همین الان میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو مورد رصد قرار بدید، بارگیری کنید و هر زمانی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز با افتخار خدمت شما تقدیم میکنیم به تعریف و اهمیت صرفه‌جویی در زندگی فردی و اجتماعی باز میگرده. با افتخار از یکی از کارشناسان ارشد در حوزه جامعه شناسی و از مشاوران خانواده سرکار خانم دکتر اعظم نژادی با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم. هرچند دور و دیرم خوش سعادتم در دیدار مجدد شما سرکار خانم دکتر نژادی. فرهنگسرای گفتگو به شما سلام میکنه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
بی نهایت سپاسگزارم با توجه به شرف حضور شما و شناختی که دارم. البته این دوستان این نکته رو عرض میکنم خیلی خیلی کوتاه گفتگوی قبل از آغاز برنامه با سرکار خانم دکتر نژادی داشتیم و کمی مؤلفه‌های اقتصادی امروز رو با مبحث و محوری که قرار است درباره‌اش صحبت بکنیم، یعنی مسئله صرفه‌جویی، در یک خط همنشین قرار دادیم، محور جانشینی براش پیدا نکردیم که آیا معیشت امروز با همه تنگناها از تحریم‌های ظالمانه، تلاطم ارزی، پشت سر گذاشتن دفاع مقدس سوم، این جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و محاصره هایی که به شکل مختلف وجود داره، با تمام تلاش همه مسئولان، متولیان، دست اندرکاران که قدردانشون هستیم، کمی شاید نگاه ما رو به مسئله صرفه‌جویی تغییر داده است. به همین سبب شاید شما در نگاه اول با شنیدن تعریف و یا فرهنگ صرفه‌جویی در زندگی شخصی و اجتماعی این پرسش براتون پیش بیاد که آیا در شرایط فعلی میتوان صرفه‌جو بود؟ من راجع به قشر متوسط جامعه، یا بهتر بگم کلانترین قشر جامعه صحبت میکنم که عموماً خرج و دخل مشخصی دارند و گاه شاید با یک تلاطمی کمی خرج و دخل دستخوش تغییر بشه. هرچند جامعه شناسان مانند سرکار خانم دکتر نژادی معتقدند خاصه در نگاه زندگی اجتماعی، نه الزاماً فردی، معنای صرفه‌جویی مثل بسیاری از معناهای دیگر که امروز ما باهاشون در ارتباطیم و تغییر کرده به سبب نوع زیستمون دستخوش تغییر شده. این هاست که این امر بدیهی به عنوان موضوع رو در قامت یک نگرش برای یک برنامه کلان با افتخار همراه سرکار خانم دکتر نژادی به شما تقدیم خواهیم کرد. من سعی کردم کلیت و ماهیت رو صادقانه عرض بکنم. نگاه کلیتون رو تبیین بفرمایید خانم دکتر در راستای حال چه عرایزه من چه قطعا منظری که خود دارید، بعد آرام آرام وارد جزئیات بشیم. با افتخار در خدمت
شما هستم. ببینید وقتی که صرفه‌جویی عنوان میشه، همونطور که خود شما هم فرمایش کردید، اینه که توی ذهنیت اولیه هر فردی هستش که خب الان اصلا شرایط به نحوی هستش که ما انقدر در تنگناهای اقتصادی هستیم که ناخواسته خیلی از حالا اون امکانات یا اقلام اولیه زندگی از سبد کالامون حذف شده. اگر میخوایم این رو حالا به عینیت تر مثلا بیم عنوان بکنیم، وقتی که وارد هم سوپرمارکت‌های معمولی هم که میشیم نگاه میکنیم، میبینیم شیرشون باقی مانده، ماستشون باقی مانده، وقتی سوال میکنیم ازشون، میگیم که چطور شده که شیر مونده، میگن که شیر گران شده، توی این محله به فروش نمیره. خب یعنی اون نگاه اینطوری هستش که میگیم که پس خیلی دوستان شاید اصلا عنوان برنامه رو که بشنون عصبانی بشن و بگن که خب چه صرفه‌جویی، ما که نه اینو نمیتونیم بخریم و اگر اونهایی هم که میخریم داریم با بدبختی میخریم، پس این برنامه چه معنا و مفهومی میتونه برای ما داشته باشه؟ ببینید صرفه‌جویی یعنی این که ما بتونیم از اون امکانات و منابع موجود بهینه و درست استفاده کنیم. خب اگر بگیم که ما نمیتونیم اینها رو بخریم، این عنوانش صرفه‌جویی نیستش. صرفه‌جویی یعنی این که وقتی که شما توانایی دیدن شرایط موجود رو داری، یعنی این توانایی، این مهارت کسب توانمندسازی خود،
بله.
وقتی توانایی دیدن فضای موجود رو داری، اون وقت هستش که میتونی برای زندگی دیگه راهکاری رو به وجود بیاری تا با توجه به شرایط موجود خودتو منطبق بکنی و عصبانی نشی. عصبانی نشی. ببین مردم این روزا وقتی که یک کالای حذف میشه از توی سبد کالاشون عصبانیان. خب حقم دارن، من حقم بهشون میدم، چون به همین علت که ما حقمون بهترین ها هستش و بهترین ها بوده. خب اما شرایط شاید یک شرایطی هستش که الان باید به این فکر کنیم که اگر چیزی حذف شده چه چیزی رو میتونیم جایگزین بکنیم که جسم و روحمون آسیب نبینه دیگه. ببینید الان اون وسیله، اون امکانات، اون اقلامه به هر نحوی حالا اینجا حذف شده، خب حذفش صرفه‌جویی نیستش دیگه، حذفش یا حالت تحمیل داره، من که نخواستم حذفشه. اما صرفه‌جویی کجایه؟ اونجایی که ذهن من آماده این باشه که خوب محیط رو ببینم، شرایط رو بسنجم، بگم اگر این حذف شده من چی میتونم جایگزینش کنم. خب این توی بحث خونه میخوام بگم، تو خونه و زندگیمون.
درسته.
توی وسایل ابتدایی. حالا میخوام بگم ببینید این مسئله توی بحث صرفه‌جویی شاید یه ذره اگر فراتر برم، اگر تو مواد اولیه رو بگذرم، میبینیم که خیلی از دوستان از خریدن وسایل غیر ضروری هم دیگه الان پرهیز میکنن.
کاملا.
درسته. یک زمان اینطوری بود که من خودم واقعا وقتی که میرفتم برای انجام طرح میدیدم که وقتی با دوستان صحبت میکنم حتی نمیدونستن این وسیله چه کارایی داره، ولی به عنوان جهیزیه برای دخترشون میخریدن و دخترشون از سوال میکردن میگفتم من نمیدونم این چی هست، حتی نمیدونستن که این میتونه کارآمد باشه یا نمیتونه.
بله، بله.
یا اینکه دوستان وقتی میخواستن ازدواج بکنند عنوان میکردن خب ما این همه وسیله رو کجا جا بدیم. درست شد.
درست.
یعنی یه اتفاقی افتاده بود که یه سری وسایل اضافه به جای اینکه بیادش اون بحث حمایتگری و حالا حس مثبت و اینا رو برای ما داشته باشه، اومده بود مزاحم و چه می‌دونم مداخله‌گر در زندگی ما شده بود، به نحوی که ما رو عصبانی کرده بود از اینکه ما کجا اینا رو جا بدیم. ببینیم، باز دوباره تکرار میکنم، همه این وسایل حق ما هستش، همه این وسایل حق ما هستش، ما می‌تونیم آموزش ببینیم، یاد بگیریم، استفاده کنیم ازش. درست. اما میخوام بگم که یه زمانی پیش میادش که فرد خودش با انتخاب خودش به تصمیم خودش به این نتیجه میرسه که این لازم نیست. دیگه اینطوری نیستش که اگر یک فردی خونش مبل نداشته باشه اون وقت دیگران تحقیرش کنن بگن این دموده است. نه، این آدم خودش انتخاب کرده، با تصمیم خودش مبلو نخریده، و اینجاست که اون فرهنگ جا میفته. ولی فرهنگ اینطوری نیه تو طبقه متوسط، بگم آدم های بند خود طبقات متوسط یا رو به پایین که خودمون هم شاملش هستیم، ماها نخریم اون وقت فرهنگ. نه، اینها از آدم‌های با نفوذ جامعه، مثلا اگر یک مهمانی بزرگی مثلا حالا چون دارم دولت داره، سران مجلس دارن، از شرایطی که اونجا ایجاد میشه، از بازتابی که در رسانه وجود داره، از عروسی که فلان آقا برای فرزندش میگیره، اینها هستش که اون فرد احساس میکنه که نه، این انگار یک وضعیت طبیعی هست، من تحقیر نمیشم، من حالم بد نمیشه، من دیگه عصبانی نیستم. و این به صورت معمول، به صورت نهادینه در ذهن ما، به صورت نهادینه ملکه ذهن ما میشه و ما خودمون خودکار بهش عمل میکنیم.
درود. نکته بسیار بسیار جالب و جذابی بود. با همه اعتدالی که چه بر دیدن و چه تعریفی که ما در این برنامه قرار است در حوزه صرفه‌جویی قرار بدیم، دو کلید واژه صرفه‌جویی به معنای بهینه مصرف کردن، دو دیگر قدرت سنجش درباره آنکه این وسیله الان به هر دلیلی که حق ما هست فعلا امکان تهیه‌اش رو نداریم، چگونه میتوانیم وسیله دیگر یا مسئله دیگر رو جایگزینش بکنیم. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، از فرد فاصله میگیریم در حوزه صرفه‌جویی و به سمت زیست اجتماعی میریم. با شما هم همدل و همراه خواهیم بود.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاس از مهر شما همدلان شبکه رادیویی گفتگو. اگر همینک شنونده این صدا هستید، فرهنگ سرای گفتگو برنامه ایست که در حال شنیدنش هستید از شبکه رادیویی گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو میشنوید. موضوع محوری برنامه امروز فرهنگ سرای گفتگو، تعریف و اهمیت صرفه‌جویی در زندگی فردی و اجتماعی است. با افتخار از سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، کارشناس ارشد در حوزه جامعه شناسی، نیز مشاور فعال در حوزه خانواده، در استودیو میزبانی میکنیم. فصل نخست گفتگو با سرکار خانم دکتر نژادی رو دوستان عزیز نگرش بر فرد آحاد جامعه داشتیم، از فردی که ممکن است در طبقه متوسط رو به پایین، یا فردی که در طبقه های بالای اقتصادی قرار داره، مؤلفمون رو در محوریت تعریف صرفه‌جویی بر بهینه مصرف کردن قرار دادیم و البته تاکید کردیم که الگوها الزاماً فقط مربوط به اکثریت قشر جامعه یعنی قشر متوسط یا افرادی که کمی از متوسط پایین ترن نیست و اصلی ترین الگو در میان افراد بالادست است که شکل می گیرد. اما برای ورود به بخش اجتماعی میخوام مثالی رو بزنم سرکار خانم دکتر نژادی که فکر میکنم برای تک تک عزیزانی که الان دارن صدای ما رو میشنون مثالی آشناست. چه در ایام جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی دوم، چه در ایام جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، مؤلفه‌ای که مرزهای جغرافیایی کشورمون هم در نبرده، یعنی در فضای رسانه در بسیاری از کشورهای جهان باستا پیدا کرد، همان نگرش فرهنگی میان ایرانیان است که به گاه قرار گرفتن در هر مسئله ای، بحرانی، تنگنایی، گردنه‌ای، اون شکل اتحاد و همدلیشون رو نشون میدن. وقتی که شاهد تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی بودیم، با وجود اینکه ایام ایام نوروز بود و اصلا نوروز با فرهنگ ایران نگرشی متفاوت در سبک زندگی رو داره، اما هر کسی که حتی به اون سوپرمارکتی که شما بهش اشاره کردید میرفت، اگر مثلا طبق معمول قرار بود دو تا شیشه شیر بگیره، یک شیشه شیر میگرفت، چرا تو ذهنش بود ممکنه هموطن من، شهروند دیگر، اصلا همسایه من هم بخواد اون رو بگیره. برخلاف تصویرهایی که ما از بسیاری از کشورهای جهان داریم که نه به خاطر تعدی و تجاوز، ما شاهد بودیم که به خاطر یک اتفاق خیلی کوچک، مثلا مثل زلزله، شاهد غارت سوپرمارکت ها، مغازه ها و نظایری از این دست بودیم. از این جهتی که میگم تصاویر مردم ما خیلی فراتر از مرزهامون در رسانه های جهانی به عنوان مردمانی با فرهنگ اصیل و کهن بازنمایی شد. این رو عرض کردم که ذهن دوستان عزیز شنونده هم درباره مسئله صرفه‌جویی اجتماعی، همان بهینه مصرف کردن و به فکر دیگری بودن، هم یک به قول معروف گفتنی قلقلکی بشه، اما روایت شما مثل همیشه شنیدنی تر هست با روی کرده جامعه و صرفه‌جویی. در خدمتم.
ببینید، همونطوری که اعلام کردم، این که وقتی میگم صرفه‌جویی یعنی این که بهینه مصرف کردن، درست دیدن، درست مصرف کردن، خوب مصرف کردن. خب اگر بخوایم جامعه ایرانی رو بخوایم بررسی کنیم، جامعه ایرانی همیشه در زمانهای بحران بهترین عمل کرده داشته. یعنی اینطوری بوده که شاید موقعیت رو خوب میدیده، موقعیت رو خوب میدیده، خوب میسنجیده و خوب عمل میکرده. اینطوری نبوده که تحت تاثیر یک سری هیجاناتی قرار بگیره، که البته ببینید شاید دوستان وقتی صدای ما رو میشنون میگن نه خب اولش اینطوری نبود. خب هر بحرانی ابتدا یک واکنش غیر منتظره‌ای در بر داره. اینطوری نیستش که شما بگید که الان مثلا زلزله میاد من همینجوری ایستادم، نه اینطوری نیست، من جیغم میزنم، فرارم میکنم از زلزله. خب این نشانه این نیستش که این آدم توانمند نیست، نه، این یک واکنش طبیعی نسبت به بحران به وجود آمده.
درست.
اما وقتی که این بحران از اون ابتداش که گذر میکنه، آدم وقتی سر جاش میایسته، وقتی که منطبق میشه با شرایطش و حالش متعادل میشه، اون موقع تصمیم خوب رو گرفتن اون میشه که این فرهنگ صرفه‌جویی میاد بالا.
بله.
وقتی که فرد وارد مثلا فروشگاه میشه، یک قسمتش این هستش که این فروشگاه خودش عاملی هستش برای آرامش این فرد. نگاه میکنه میبینه همه چی هست، پس نیازی نداره من ذخیره بکنم. چه نیازی هستش مثلا یه روغن رو بکنم 10 تا روغن؟ امروز میره، فردا میره، پس فردا میره، میبینه همه چی سر جاشه. شاید قیمت ها نوسان پیدا میکنه، ولی باز ذهنش، تطمعی ذهنش اینه که جنگه، بحرانه.
بله،
وقتی
بله.
تو جنگیم، وقتی تو بحرانیم، اون شرایطی که ایجاد میشه، اون فرده پس میادش کار میکنه، خریدش رو خرید متعادلی در نظر میگیره و اینجا باعث میشه که اون هزینه و اون درآمدش با هم همخوان بشه و اینجا صرفه‌جویی اتفاق بیفته. یعنی دیگه عصبانی نی، پرخاشگر نیستش، حس انتقام نداره، خودزنی نمی کنه، احساس نمی کنه تحقیر شده. مثلا وارد مغازه شده، من میخواستم برفت 10 تا روغن بخرم، الان میتونم یه دونه بخرم، اون حس مثبته باعث میشه که آرام بگیره. وقتی که ببینیم میگیم که این بحث صرفه‌جویی، این الان فعلا وسیله بودش. ما حتی توی جنگ نگاه میکردیم، میدیم دوستان وقتی که میان حالا خونه اقوام و دوره هم جمع میشن و خاطر اون شرایط به شهرستان رفتن یا جایی، خیلی مراقب بودن از اینکه برفرض برق مصرفش بالاتر نره.
بله.
ببینه این فرهنگ صرفه‌جویی که اعلام میکنیم، این چیزی نیستش که فریادش بزنه ما، این آموزش پنهان غیر مستقیمه. یعنی آدم هی داد بزنه برق و خاموش کن، کماکان که اگر با بچه ها بشینیم صحبت بکنیم میگه انقدر بابامون گفت برق و خاموش کن، برق و خاموش کن، که برای ما عادت شده، حالا بذار با بچه‌مون یه ذره راحت باشه دیگه. درسته. ولی این خودکار بزرگترها که با میشن برق و پشت سر کوچکترها خاموش میکنند، یا اینکه شیر آب بازه، بزرگترها بلند میشن شیر آبو میبندن و با زبان خوش اعلام میکنن که دخترم پسرم آب و مصرف زیاد نکنیم، شرایط الان بحرانیه.
درست.
اینها باعث میشه که در اجتماع اثرات وضعیش رو بذاره. هر فردی که در این حوزه صرفه‌جویی هستش، میبینیم که این منابع محدود رو وقتی رعایت میکنه، هم بعدن ما آرامیم در جامعه، هم نسل بعد آرام میگیره.
درسته، کامله. کامل.
یعنی این هستش که هر صرفه‌جویی که اتفاق بیفته در هر خانواده‌ای، اثرات وضعی و نفعش رو همه جامعه میبرن. جامعه وقتی آرام میگیره، فردی هم که تو جامعه هستش آرامه. یعنی اگر یک آدمی ناآرام باشه، خودش آدم ناآرامیه، وقتی وارد جامعه میشه میبینه که آدمهای دیگر دارن صحبت میکنن، میبینه که خیلی اتفاق عجیبی برای زندگی خودش نیفتاده، همه هم دارن این کار رو میکنند، همه هم این اتفاق براشون افتاده و همه هم دارن به نحوی مدیریت میکنن و براش راهکار به دست میارن، دیگه اون موقع حالش بد نیست، چون وارد یک جامعه بزرگتر شده و تو اون جامعه بزرگتر وقتی نگاه میکنه میبینه که پس میشه زندگی کرد.
درود.
میشه. ببینید مثل برگزاری کارگاهه، وقتی شما مشاوره فردی میدی، آدمو فکر میکنن مشکلشون خیلی بزرگه، وقتی میاریش تو کارگاه میشونیش، آخر مشاوره میگن که نه، این مشکل اونقدر نبوده. صرفه‌جویی هم همینطوره، وقتی تنهایی صرفه‌جویی میکنی، تنهایی میذاری کنار، تنهایی نمیخری، فکر میکنی در حقت داره ظلم میشه، ولی وقتی وارد جامعه بزرگتر میشی میبینی نه، این یه مصرفی بوده که خوب و درست بوده و من آدم توانمندی بودم، تونستم این موقعیت رو بسنجم، ببینم شرایط رو ایدئال بکنم، حداقل خودم و خانواده‌ام رو زخمی نکنم، به جامعه‌ام آسیب نذارم.
درود. دو تا مثالی که زدید خیلی دقیق بود و شاید این شکل تطبیقی برای هر عزیزی که داره ما رو میشنود بتونه تصویری روشن داشته باشه. نخست اون ته ذهنی که مثال زدید با حضور در فروشگاه، حتی در بحران ابتدایی مثلا اتفاقی مانند جنگ، به قول شما میبینه که حالا من به جایی که بخوام یه دونه روغن بخرم 10 تا بخرم، ولی فردا میام پس فردا میام کماکان تو قفسه هست. دو دیگر این مثال کارگاهی که زدید، اینو صادقانه میگم چون خودم این تجربه رو داشتم، یکی دوباره که به شکل فردی برای مشاوره رفته بودم، واقعا احساس میکردم که اصلا همه 8 میلیارد و 900 میلیون جمعیت زمین یک طرف، بقیه که میشه فقط من یک طرف، و همه غم‌ها و بارها و مشکلات فقط برای منه. اما وقتی که در یک گروه حضور پیدا کردم، دیدم نه، یعنی اونجا بیشتر به شکل شکر حتی قدم برداشتم، نه بابا بنده خدا خیلی مشکلاتش از من بیشتر. و بعدم الگوی خانواده و بعد جامعه بزرگتر، حال نهاد خانواده که کنار یکدیگر قرار میگیره و در نهایت جامعه رو شکل میده، این نگاهتون هم برآمده از همون دانش و تخصص است. اما ما در فصل جدید فعالیت برنامه فرهنگسرای گفتگو، یک نگاه معالندیش رو، آینده نگر رو هم همواره با محوریت موضوعاتی که ارتباط با آینده هم داره مطرح میکنیم. من میخوام تو این 3 دقیقه که حتی اکثر 3 دقیقه که تا پایان برنامه مونده، با همین محور، به هر حال ما داریم راجع به نسلی صحبت، همون کودکی که شما فرمودید اگه آبو باز میذاره بزرگتره که میره آبو میبنده، یا چراغی که مثال زدید، با نگاه آینده جایگاه رسانه یا آموزش‌های اجتماعی در حوزه بهینه مصرف کردن به اعتقاد شما بر چه گروه از مخاطبان و با چه شیوهی باید استوار باشه؟ این 3 دقیقه تا با تمام از آن شما.
ببینید کلن آموزش های همگانی میتونه خیلی مثمر و ثمر باشه. ما الان خیلی داریم ببینیم توی شرایط جنگی میز خدمت مثلا پزشک وجود داره، مشاور وجود داره.
بله.
با باید این میز خدمت ها یک قسمتش برگرده به این بحث صرفه‌جویی. ببینید وقتی میگم صرفه‌جویی بازم به دوستان میگم فکر نکنید حقتون نیست استفاده کنید و حقتونه. شرایط اینطور ایجاد میکنه که یک فکری، یک راهکاری به دست برید، خودتون رو تحقیر نکنید. این خود تحقیری و خود سرزنشگری به شما آسیب میزنه. پس میخوام بهتون بگم آموزش های همگانی خیلی مهمه. اگه یک آدمی اونجا باشه و شروع کنه به صحبت کردن در ارتباط با اینکه صرفه‌جویی اصلا بحثش چی هستش و ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم، اینجوری خود این بزرگترها متوجه میشن که شرایط برای همه پس مثل هم هستش. هی با هم شروع میکنن زمزمه کردن، ما همینی ما همینی، ما آرام تر میگیرن. خود رسانه، وقتی میگم رسانه، تلویزیون، برنامه هایی که میسازه، فیلم هایی که میسازه، وقتی فیلم ها از سمت اون تجملات یک ذره فاصله بگیرن و بیان به سمت ساده زیستی، نه ساده زیستی که مفلس بودن رو نشون بده ها، من منظورم این نیست. آره منظورم از این دهن و غذا و نوع غذا یا غذاهای لاکچری، غذاهایی که خیلی از خانواده ها حتی در شرایط قبل از جنگ هم حسرتشون میخوردن که بتونن استفاده کنن، یا فیلم هایی که نشون میده دائما مثلا این خانواده به سمت کافه رفتن و رستوران رفتن و اینها، میخوام بهتون بگم که خب خود رسانه هم پس میتونه کمک کنه. بازتاب افراد معروف که دارن توی این جامعه چه کار میکنن، چطوری صرفه‌جویی میکنن، اونها رو به نمایش بذارن با اون مردم ببینن که این آدم ها هم دارن این کارا رو انجام میدن. ولی یه نکته بگم، ما توی خانواده اگر بذاریم یک بحثی رو، یعنی دور هم وقتی مینشینیم به جای اینکه هی بچه‌هامون ایراد بگیریم، بیایم در ارتباط اینکه ممکنه چه بلایی سر منابع طبیعیمون بیادش و یا چه بلایی بر سر خودمون بیادش، بیایم صحبت بکنیم و اجازه بدیم بچه‌ها فکر کنن و حرف بزنن، اون موقع هستش که خودمون بچه ها به صورت پنهان باز تربیت میشن برای اینکه خودشون خودکار برق و خاموش بکنن.
این هم بسیار بسیار نکته جزایی بود صادقانه. در هر بار هم کلامی با شما در کنار لذتی که میبرم فراوان میاموزم. فقط به عنوان یک شنونده الان قدردان شما، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم. بسیار بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، دکترای جامعه شناسی، مشاور ارشد در حوزه خانواده، که با موضوع محوری برنامه امروز، تعریف و اهمیت صرفه‌جویی در زندگی فردی و اجتماعی، با فرهنگسرای گفتگو همراه بودند. جمله های پایانی سرکار خانم دکتر نژادی، دوستان عزیز، درباره منابع طبیعی منو یاد صحبت هایی که از کارشناسان حوزه آب انداخت، که وقتی مثلا ما میگوییم در خوزستان ممکن است سدها پر شده باشند یا بارندگی مطلوب باشه، این به معنای این نیست که سدهای تهران، سدهای البرز یا سدهای خراسان رضوی هم پر شدن. اینجاست که مفهوم سنجش و درست بهینه مصرف کردن پیش چشم ما تصویر می شود. اما نازنینان همراه، بزرگوارانی که همراه من کمترین در قامت تولید این برنامه بودند و اون رو با افتخار به شما تقدیم کردند، سرکار خانم رقیه زهرا پرنده‌آور، تایکانده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی، هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم بهرانی، من کمترین امین خرمی، تا فصل شنیداره دیگر همواره بر مدار بهینه مصرف کردن باشیم و شما هم همدل با فرهنگ سرای گفتگو. یا علی، خدا نگهدار. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهدار.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی رو توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب، توی مراکز توانبخشی هلال احمر، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.